به نام خدا. سلام، بالا ساعت 17 است. شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. در آستانه فرا رسیدن 15 شعبان، سال روز ولادت با سعادت 12 اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، عاشقان و منتظران آن حضرت در سراسر میهن اسلامی در تکاپوی برگزاری هرچه با شکوه تر جشنهای نیمه شعبان هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت اعیاد شعبانیه با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 715 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. در آستانه سفر رئیس جمهور به استان خراسان رضوی، جلسه بررسی طرح‌های عمرانی این استان با حضور آقای دکتر روحانی برگزار شد. رئیس جمهور هفته آینده به استان خراسان رضوی و مشهد مقدس سفر خواهد کرد. دبیر ستاد مرکزی اربعین در نشست دوره پایانی مذاکرات هیئت عراقی با مسئولان ستاد مرکزی اربعین گفت دو کشور در مورد کلیات پیشنویس تفاهم نامه برگزاری این مراسم معنوی توافق کردند. 31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت. بازدید کنندگان از فردا ساعت 10 صبح می توانند به مصلی امام خمینی تهران مراجعه کنند. و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور امروز در جلسه شورای عالی حوزه های علمیه آذربایجان شرقی گفت 240 مأموریت جدید طلاب و روحانیون در 4 گروه شناسایی شده است. شنوندگان گرامی، سپاس از توجهتان.
خب دوستان گرامی، ضمن تبریک مجدد خدمت شما در ادامه بخش عصرگاهی برنامه رادیو معارف با سخنران حجت الاسلام اویسی همراه میشیم و بازم در خدمتتون خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقصوبين لا سيما بقية الله في أرضه واللعن الدائم على أعدائهم ومنكرين فضائلهم إلى يوم القيامة اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواب وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه ما مقدس و منور مولای ما صاحب الزمان و برای تعجیل در امر فرجشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن عنوان و سراغاز و سرفصل نامه اعمال مؤمن که روز قیامت به دست راستش میدن محبت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. انشاءالله این عنوان و سراغاز و سرفصل در نامه اعمال ما و شما به درخشه. صلوات دیگه ای رو مرحمت بفرمایید. سوالی که میخوایم مطرح بکنیم اینه که اصلا ما چه نیازی داریم به شناخت امام زمان و وجود اون حضرت؟ حالا چرا اصلا ما باید امام زمان رو بشناسیم و در این فضا حرکت بکنیم؟ قرآن در آیه 56 سوره زاریات هدف از خلقت رو بیان میفرماد، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که در تفاسیر این گونه اومده ایل یعرفون، هدف شناخت و عبادتی که مبتنی بر معرفت و شناخت باشه انسان رو به تکامل میرسونه. اما یک نکته اینجاست که ما خدا رو چگونه باید بشناسیم؟ یعنی خود خداشناسی مسیر داره. این که ما باید خدا رو بشناسیم شکی نیست، اما خدا چطوری شناخته میشه؟ راه شناخت خدا از کجاست؟ ما در کلمات نورانی حضرات معصومین علیهم سلام الله راه شناخت خدا رو مشاهده می کنیم که چیه؟ یعنی ما از چه مسیری باید بریم تا خدا شناس بشیم؟ اگر از اون مسیر بریم میتونیم بگیم ما خدا شناسیم، ولی اگر از اون مسیر و مجرا نریم امکان نداره ادعای خدا شناسی. روایت بسیار ارزشمندی است در کتاب گرانسنگ اصول کافی جلد 1 صفحه 180، علامه هم در بهار جلد 27 آورده، در تفسیر عیاشی هم جلد 2 صفحه 111 هست. ابی حمزه است راوی، همون شخصیتی که شما تو ما رمزون با ایشون بیشتر ارتباط دارید و اون دعای ابو حمزه رو دیگه زیاد میخونید و میشنوید. میگه که امام باقر سلام الله علیه به من گفت قال علی ابو جعفر علیه السلام انما یعبد الله من یعرف الله، کسی خدا رو حقیقتا عبادت میکنه که خدا رو بشناسه. یعنی اگر کسی خدا رو نشناسه اون عبادت هم عرض میکنیم عبادتی است که به تعبیر حضرت به زلالت و گمراهی میرسونه. صرف عبادت نجات نمیده آدمو اگر عبادت مبتنی بر معرفت و شناخت نباشه. ابی حمزه میگه من از آقا پرسیدم قلت و جعل تو فدا که ابن رسول الله، آقا جون فدای شما بشم. فما معرفت الله، خب پس این معرفت خدا چیه؟ ما از کجا باید خدا رو بشناسیم؟ یعنی شما میگید که بله کسی خدا رو عبادت میکنه که خدا رو بشناسه، خب ما از کجا خدا رو بشناسیم؟ عزیزان خداشناسی رو در کلام امام باقر بگیریم. حضرت فرمود خداشناسی اینه، قال علیه السلام تصدیق الله عز و جل، یعنی توحید و عبودیت در مقابل این توحید، هر چه او میگه فقط هم تصدیق الله نیست. بعد آقا میفهمد و تصدیق رسوله، پیامبرانش رو و مخصوصا پیامبر آخر الزمان وجود مقدس آقا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو تصدیق کردن. بعد امام باقر میفهمد و موالات علی علیه السلام، یعنی پذیرفتن ولایت امیرالمومنین. پذیرفتن ولایت امیرالمومنین اصلا این خودش حضرت میفرماد این مجموعه معرفت اللهه. پس شناخت خدا یکی تصدیق خداست. معرفت الله رو امروز از امام باقر یاد بگیریم، تصدیق خداست، تصدیق پیامبر خداست و پذیرفتن ولایت امیرالمومنین و ائمه بعد از اون حضرت و نکته جالب دیگه‌ای که آقا می‌فرماد ول براءت الاله عز وجل من عدوهم، بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت. ها کذا یعرف الله، حضرت می‌فرماد این گونه خداشناس میشید. پس خداشناسی نیست که من فقط بگم الله خدا مثلا واحد است و خدا نم احد و صمد و اینا نیست. اصل خداشناسی اینه. و عجیبه این کلمات در بین کلمات ائمه علیهم سلام الله جایگاه ویژه‌ای داره. ببین اینا همه یه مجموعه رو میخواد بیان کنه. میخوایم ببینیم چرا ما باید امام زمان رو بشناسیم. اصلا امکان نداره شناخت خدا غیر از شناخت اولیاء خودش، خلفاء خودش در زمین. اگر ما اینا رو بشناسیم که حالا میگیم این شناختم حضرات برای ما تفصیل کردن، یعنی چی اینا رو بشناسیم؟ ما که ذات خدا رو حقیقتا نمیتونیم بشناسیم، ذات حضرات معصومین رو هم که نمیتونیم بشناسیم. این شناخت که گاهی شما تو این زیارت ها و روایاتی که در باب آثار و برکات متفرع بر زیارت هاست میخونید، مثلا منظاره عارفن به حقه، بعضی ها این عارفن به حقه رو خیلی میپیچوننش. آقا این عارفن به حقه یعنی چی؟ حالا عرض میکنم امروز براتون که این عارفن به حقه یعنی چی؟ این عرفان یعنی چی؟ آقا سید الشهدا سلام الله علیه کنار اصحابشون بودن. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع جلد یک صفحه 9 داره، بهار هم جلد 5 صفحه 312 کتب دیگه هم دارن. حضرت فرمود ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه. یعنی این جمله امام حسین تفسیر آیه 56 سوره زاریات رو هم داره، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آقا سید الشهدا فرمود مردم خدا بندگانش رو نیافریده مگر اینکه او رو بشناسن. یعنی حقیقت انتهایی معرفت الله الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. موقعی که آقا فرمود خدا رو بشناسن و وقت عبادتش میکنن. حالا عرض میکنیم این عبادت مبتنی بر شناخت و معرفت انسان رو به تکامل میرسونه، ولی اگر عبادتی مبتنی بر این معارف و شناخت نباشه امکان نداره اثر بده، که حالا خدمتتون عرض میکنم مواردشو. فاذا عبدوه استعنوا بعبادته عن عبادت من سواه. موقعی که شما خدایی که مستحق عبادته بندگی بکنید، عبودیت محض. عبودیت یعنی این من در مقابل اراده مولای خودم اراده ای نداشته باشم، این که هرچه خداوند حکیم میگه، چه اوامرش و چه نواهیش، بایدها و نبایدهایی که ما در شرع مقدس داریم اینا رو ما اطاعت بکنیم. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه فرمود اگر بنده‌ای خدا رو عبادت بکنه خب بی نیاز از عبادت غیر خدا میشه. خب بحث عبادته. باز اینجا یک شخصی سوال کرد از آقای امام حسین، گفتش که فقال له رجل یبن رسول الله، یک کسی گفت آقا به ابی انت و امی فما معرفت الله، پدر و مادرم فدای شما بشه، معرفت خدا چیه که شما میفرمایید که خداوند آفریده انسانها رو برای این معرفت؟ خوب دقت کنید معرفت الله چیه، شناخت خدا چیه، یعنی من چه کار بکنم میتونم بگم من خدا شناسم؟ آقا سید الشهدا فرمود قال علیه السلام معرفتو اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. چقدر زیباست خداشناسی. یعنی میگه پرسیدم شناخت خدا یعنی چی و چگونه حاصل میشه شما میفرمایید خدا رو بشناسید. آقا سید الشهدا فرمود معرفت اهل هر زمانی، اون امامی که خدا اطاعت اون امام رو بر اون اهل اون زمان واجب کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر من و شما در غیبتی که الان هستیم به ما موقعی میگن خدا شناس، موقعی ما خدا شناسیم که امام زمانمون رو بشناسیم. اگر شما امام زمان رو نشناسید که حالا معرفت رو عرض میکنیم یعنی چی؟ اگر امام زمان علیه سلام الله شناخته نشه و در واقع این مراد از شناخت یعنی این اقرار به ولایت و امامت او نداشته باشی، قطعا شما خداشناس نخواهی شد.
این که حضرات معصومین میفهمان بنا عرف الله و بنا عبد، به سبب ما خدا شناخته میشه، به سبب ما خدا عبادت میشه. اینجا بنا ظرف و جار و مجرور مقدم شده در ادبیات عرب، مفید حصره. اینجا اصلا آقا سید و شهدا که سوال میکنه طرف معرفت الله چیه، حضرت میفهمد معرفت امام واجب الاطاعه. ما از اینا تو تاریخ خیلی زیاد داریم. صرف عبادت عزیزان کارساز نیست. اگر شما عبادتی رو بکنید به تعبیر امام باقر در اصول کافی و اون عبادت متفرع بر شناخت امام زمانتون نباشه، قطعا گمراهیست خود عبادت. بله، شما در مثلا حادثه عاشورا فکر میکنید اونا که آقا سید و شهدا رو شهید کردن مثلا همه از این آدم های خلافکار و نم آدم های بیدین و بینماز و اینا بودن؟ نه، اینطوری نبود. خیلی از اینا نماز میخوندن، خیلی از اینا نماز شب میخونند. اما ببینید یه عبادتیست که این عبادت چون ولایت ولی الله اعظم رو در پی نداره و اون کسی که عبادت میکنه این ولایت رو قبول نداره، ببینید به کجا میرسونه. یه نمونه بگم، ما الان تو نمازامون مثلا چه سورایی میخونیم؟ قل هو الله و انا انزلنا و انا اتینا. فرمانده سوار نظام لشکر عمر سعد تو نمازش به جای قل هو الله ما سوره بقره میخونه، ولی میاد بر حقیقت نماز جسارت میکنه. این عبادت به درد میخوره، یعنی صاحب این عبادت در قعر جهنمه، چون این عبادت مبتنی بر اون معرفت اللهی که حضرات تفسیر کردن، یعنی معرفت امام زمان و اطاعت از ولی الله اعظم زمان نباشه، اون عبادت به تنهایی کارساز نیست. ما از اینا تو تاریخ خیلی زیاد داریم، الان هم داریم. شما مثلا در جنگ خوارج شما میبینید خوارج تجلی این حالت هستن، یعنی عبادت میکنن اما عبادتشون چون اطاعت از امام معصوم رو در پی نداره در قعر جهنم. شنیدید؟ طرف رد میشد، یه آقای جوونی با یه خانم جوون، این خانم باردار بود، پرسیدن تو علی رو دوست داری؟ مگه کسی میشه مؤمن باشه و امیرالمومنین دوست نداشته باشه؟ فرقی نمیکنه حالا چه شیعه چه اهل سنت، حب به امیرالمومنین که دیگه، الا یه گروه خاصی، خود خب همه فرق اهل سنت که محبت امیرالمومنین رو دارن. میگه گفت پرسیدن علی رو دوست داری؟ این گفت آره دوستش دارم. همین یه کلمه، آره دوستش دارم. اول جلو این مرد خانوم جوانش رو که باردار بود با یه چاقوی شکم این بانو رو پاره کردن، بچه رو کشتن، خانوم رو هم کشتن و بعد این جوان رو هم کشتن، سه نفر رو. این خوارجان رد می شدن. چند دقیقه بعد یه جای یه باقی بود، حالا یه درختی اومده بود بیرون باغ، نمیدونم چی شد، یکی از اینا یه سیبی رو کند. اون یکی گفت عجب گناه بزرگی کردی. گفت چطور؟ گفت یه سیب درخت رو بدون اجازه صاحبش کندی. گفت بی انصاف، تو جون سه نفر رو چند دقیقه پیش گرفتی، این گناه نیست، من یه سیب برداشتم. این عبادتی که مبتنی بر معرفت نباشه، این نفهمی و این که صاحب این عبادت قطعا در جهنمه. شب عاشورا دو تا لشکر، لشکر امام حسین که همه نماز شب میخوندن، اونوری هم بعضیشون نماز شب میخوندن. نماز شب خوندن و عبادت که معیار نیست اگر مبتنی بر این ولایت نباشه. اگر مبتنی بر این ولایت نباشه ببینید چه جنایتی مرتکب شدن. این همون سیر تاریخی است، چیز جدیدی نیست. یعنی عبادت هست اما عبادتی که قطعا نتیجهش جهنمه. حضرت میفرماید اگر این معرفت الله نباشه. ما از این چیزها عزیزان خیلی زیاد داریم، این که بدونیم کجا باید زانو بزنیم، از کی باید بگیریم. گاهی عبادتی که آدم علمش رو از اهلش نگیره، پیش اونایی که باید زانو بزنه زانو نزنه، ببینید چه خسارتهایی به بار میاره. مثلا تو همین انقلاب خودمون شما فکر می‌کنید از این موارد ما چند تا داشتیم؟ شهید مطهری رو کیا شهید کردن؟ شهید مطهری رو مجاهدین خلق و منافقین کوردل شهید نکردن. شهید مطهری رو کسانی شهید کردن که ادعا می‌کردن ما نماز می‌خونیم و اهل تهجد ظاهری هم بودن، اما نمیدونه علمو از کی باید بگیره، یه جایی دیگه زانو زده. این انحراف فکری پیدا کرده، اون وقت میاد یه همچه خسارت عظیمی رو به بار میاره. ما حواسمون باشه دین و اکی میگیریم، کجا میریم، پیش کی زانو میزنیم. هر چقدر دور بشیم از علماء ما، از روحانیت اصیل ما، از اون علوم حقیقی اهل بیت، مطمئن باشید دودش تو چشم خودمون میره. هر کسی که نمیتونه تو فضای دینی، ما همیشه میگیم توی امور جزئی دنیوی با رجوع به متخصص میکنیم. چطور ما در همه جا رجوع به متخصص میکنیم، تو دین شناسی که میشه هر کسی پیدا میشه دین شناس میشه؟ چرا اینطوریه؟ چرا ما تو جاهای دیگه به قول امروزیات رجوع به متخصص کلاسه؟ حالا تا بحث رجوع به متخصص دینی که ما بهش میگیم تقلید، رجوع به مراجع، چطور ما در جای دیگه این تقلید رو خیلی هم خوب داریم؟ شما میرید پیش پزشک، مگه هرچی اون بگه گوش نمیکنیم؟ همون آقای پزشک موقعی که میخواد یه خونه ای بسازه رجوع میکنه به یه مهندس، چون ما ظرفیت زندگیمون و زمانش این نیست که ما بتونیم همه نیازهای خودمون رو خودمون برطرف بکنیم. این رجوع متخصص بسیار مهمه. پس عبادتی که حضرت فرمودن، اصلا این عبادتی که معرفت الله رو میخواد بیاره، اون معرفت الله، آقا فرمودن معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. یه جمله از نهج البلاغه حضرت براتون بگم، چقدر زیباست. ببینیم معیار کجاست. ما میگیم چرا لازم شناخت امام زمان؟ چون اصلا شناخت امام زمان شناخت خداست. شناخت امام زمان این باعث میشه کسی تو بهشت بره و کسی از جهنم نجات پیدا کنه. حضرت در خطبه 152 نهج البلاغه صفحه 212 حضرت میفرماد انما الائمه قوام الله علی خلقه. امام کیه؟ و عرفاؤه على عباده ولا يدخل الجنه الا من عرفهم. این دیگه متن نهج البلاغه است. حضرت میفرماد کسی داخل بهشت نمیشه مگر اینکه ائمه رو بشناسه، مگر اینکه امام زمانش رو بشناسه. ولا يدخل النار الا من انكرهم. اینجا دیگه حضرت یه گونه ای هم تو نهج البلاغه صحبت کرده، حالت نفی خاصی است که میدونید تو عرب این چه حالتی داره. حضرت میفرماد لا يدخل الجنه الا من عرفهم، هیچ کس داخل بهشت نمیشه مگر این که امامش رو بشناسه، ائمه‌ش رو بشناسه. پس مدار بهشت رفتن و مدار جهنم رفتن یک چیزه، و اون بحث تبعیت از ولی الله زمانه، شناخت امام زمانه. حالا چه ما نیازی داریم دیگه بهتر از این؟ میخواییم خداشناس بشیم باید امام زمان رو بشناسیم. جالبه، امام صادق سلام الله علیه تو یک روایت بسیار ارزشمندی در واقع کمترین درجه معرفت امام رو بیان میکنه. خیلی زیباست، در کفایت الاثر صفحه 263، بهار هم جلد 36 صفحه 47. حضرت فرمود ادنا معرفت الامام. خب ما گفتیم آقا خداشناس کسیست که امام شناس باشه. هی میگیم امام شناس باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا من بفهمم امامم کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، چند تا بچه داره، اسم پدر و مادرش، اینا مراده؟ شناخت امام اینه؟ این شناخت خداشناسی رو در پی داره؟ نه. حضرت میفرماد ادنا معرفت الامام، اون درجه کم شناخت امام اینه که بدونی انه عدل النبی الا درجه النبوه. ها، یه فضای دیگه ای پیش میاد. این که بدونی امام هم تراز پیامبره الا نبوت، یعنی تو بحث اطاعتش، تو بحث ولایت تکوینی، تو بحث ولایت تشریعی. حضرت میفرماد پایین ترین مرحله شناخت امام زمان اینه که بدونی او عدل النبی است الا درجه النبوه، و وارثه او بدونی که امام وارث پیامبره. و ان طاعته طاعت الله. این که حالا عزیزان گفتیم اون سوالی که خیلی ها میکنن آقا داره امام رضا رو، آقا سید الشهدا رو، نمیدونم اهل بیت و منظاره و عارفن به حقه، یعنی چی عارفن به حقه؟ یعنی این، یعنی من بدونم این امام مفترض و طاعت است. حضرت میفرماد و این که بدونید طاعت این امام، اطاعت از این امام، اطاعت خداست و طاعت رسول الله و تسلیم له فی کل امر. این که ما میگیم امام شناس یعنی این، نه اینکه فقط بدم امامم کی به دنیا اومده که شهید شده. حضرت میفرماد پایین ترین درجه معرفت امام اینه و تسلیم له فی کل امر، من تسلیم محض امام خودم باشم. اون وقت اگر من این گونه بشم اون وقت خدا شناسم، اون وقت همون که حضرت فرمود. حالا ببینید این کلام امام صادق تفسیر هم کلام آقا سید الشهدا است و هم تفسیر کلام امام باقر که میفرماد معرفت امام، معرفت امام یعنی این و رد و الیه و الاخص و به قوله، هر چی امام میگه من گوش بکنم، هر چی این خلیفت الله میگه چه در بایدها و چه در نبایدها، یعنی کارهایی که باید بکنیم که میگیم واجبات و بعدش هم مراحل بعدیش مستحباته، کارهایی که نباید بکنیم حالا اصلش محرمات و مثلا بعدش هم مکروهات، یعنی اطاعت امر امام. اون وقت اگر شما اینطوری شدید میشید خداشناس. پس امکان نداره، اگر عزیزان بعضی از کتابها رو مطالعه میکنید در شرح حال بعضی از این عرفا، اینم میخوام براتون بگم، اگر دیدید در شرح حال این عرفا، بعضی از این عرفایی که به ظاهر ما فکر میکنیم عارفن، اگر دیدید اینا ولایت حضرات معصومی رو نداشتن، به همین تعبیراتی که از اصول کافی و روایات دیگه خدمتتون عرض کردیم، اصلا سر این دعا چیه دیگه، شما این دعا رو زیاد میخونید و این نکات لطیفی داره، اللهم عرفنی نفسک فعنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. عزیزان چقدر دستور داریم این دعا رو ما بخونیم. این دو تا نکته داره این دعا، یکی اینکه ما در دوران غیبت امام زمان باید شناخت خدا و رسول خدا و ائمه را از خود خدا بخوایم، نمیتونیم فقط به علوم خودمون، به داشته‌های خودمون اکتفا بکنیم و غره بشیم، نه واقعا باید بخوایم که این دعا رو، دعای معرفت دیگه، این معروف، این دعا به دعای معرفت. و نکته دیگه این که تو این دعا لازمه شناخت خدا شناخت پیامبره و لازمه شناخت پیامبر شناخت امامه. اینجا مراد شناخت رو دیگه گرفتیم چی بود امروز، مراد از شناخت امام یعنی پذیرفتن ولایت این امام معصوم، به تعبیر امام حسین هر زمان امام خودشون، زمان آقا سید الشهدا امام امام حسینه، زمان امیرالمومنین امام امیرالمومنینه. اما الان ما باید چه حالتی داشته باشیم؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم. الان خداشناسی یعنی این که من امامت و ولایت وجود مقدس آقا صاحب الزمان صلوات الله علیه رو بپذیرم. خب حالا اون جملات نهج البلاغه اینا رو همه رو کنار هم بذارید، پس حالا چه نیازی داریم به شناخت امام زمان؟ اصلا اگر ولایت امام زمان و امامت رو قبول نداشته باشیم، حتی این حرف هم میزنیم بحث پیشفرض علم ها، این هم همین الان بگم، خیلی از عزیزای جوان سوال میکنن خب آقا یعنی الان هر کسی این ولایت رو نداره؟ نه، ما سه تا بحث داریم در بحث حق، سه گروه هن. این آیات قرآن هم متعدد به این مطلب اشاره داره. یک، اونایی که میدونن حق چیست و قبول نمیکنن، قطعا گمراهند. حالا یه عده این نمیدونن، این نایی که نمیدونن هم دو گروه هن. این که نمیدونه نمیتونه بره دنبال تحصیل علم، به اصطلاح جاهل قاصره، این یه گروهه. یه گروه هم نه، نمیدونه ولی تو ندونستنش مقصره، خب برو بپرس. ما کاری به مصادیق الان جامعه بشری نداریم که حالا کدوم یکی از این سه گروه مصادیقش کمترن یا بیشترن، اما از این سه گروه دو گروهش قطعا گمراهن، اون که بدون حق با کیه و قبول نکنه، و گروه دوم اون که بتونه بره بپرسه و نپرسه. من تو خونه خودم بشینم احکامم مثلا یاد نگیرم، نمازم، روزم، آدابم بگم، روز قیامت از من خدا بپرسه خب چرا کار نکردی؟ بگم خدا من که نمیدونستم. خب برو بپرس، راه که بود بری بپرسی. الان هم همینطوره. گفتم من رو این حساسم چون خیلی از عزیزان سوال میکنن، ما کاری نداریم مصداق الان چند نفرن،